بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قلت مع امتناع اعتباره كذلك فإنه يوجب تعلق الوجوب بأمر غير اختياري. بحث ما در مورد این بوده است که مطابق نظر مصنف و بعضی از اصولیون، قصد قربت به معنای قصد امتثال امر نمیتواند در متعلق امر و در ردیف اجزا و شرایط دیگر دیده شود. مصنف فرمودند که اولا لحاظ قصد قربت در متعلق لازمش این است که امری که مؤخر هست رو ما مقدم فرض کنیم. ثانیا مکلف قدرت بر امتثال نداشته باشد. مستشکل فرمودن این که شما گفتید که لازمش تقدیم مؤخر هست، یعنی امری که مؤخر رو مقدم فرض کنیم، به خاطر این است که شما خلط کردید بین مقام جعل و مقام امتثال. در مقام جعل مولا میتواند یک متعلق رو، یک موضوع رو با تمام اجزا و شرایطش تصور کند و سپس به اون امر کند. به تعبیر دیگر صورت ذهنی و وصف عنوانی متعلق برای تعلق امر کفایت میکند. اما اینکه شما فرمودید مکلف قدرت ندارد، باز هم خلط کردید بین مقام جعل با مقام امتثال. در مقام جعل، یعنی قبل از اینکه امر از مولا صادر بشه، بله قصد قربت قابل تمشی نیست، اما بعد از صدور امر که قابل تمشی هست. مصنف از این بیانات جواب دادن، گفتن مطلب اول شما درسته، اینکه گفتید که میتونه صورت ذهنیه رو تصور کنه درسته، اما مطلب دوم شما درست نیست که، چون قصد امتثال امر باید امری باشد که من قصدش کنم و در مانحنفی فرضاً اون امری که وجود دارد به ذات صلات به اضافه قصد قربت تعلق گرفته و ما یک امری که فقط به ذات صلات تعلق گرفته باشه نداریم. باز دو مرتبه مستشکل اومدن توضیح دادن، گفتن خب اوامر انحلال پیدا میکنن، ما یک قید داریم یک مقید داریم، خب انحلال پیدا میکنه. محقق خراسانی گفتن انحلال در جایی است که ما یک مرکب داشته باشیم نه یک مقید. در مقید اگرچه قید و مقید به تحلیل عقلی دو چیز دیده می شود، اما با نگاه عرفی یک امر وجود دارد، مثل قائم. مثلا میگیم زید قائم است، این به تحلیل عقلی هست و الا قائم همان زید است و زید هم همان قائم است، بینشان این همانی وجود دارد. خب بعد دو مرتبه مستشکل گفتن حرف شما در صورتی درست است که ما قصد قربت رو شرط بگیریم، اما اگه قصد قربت رو ما بخوایم به عنوان شطر و جز بگیریم حرفتون اشتباه هست، چون اگر ما جز اینو قرار بدیم دقیقا مثل رکوع و سجده می شود. به تعبیر دیگر مستشکل در صدد این بر اومدن که مرکب تصور کنند نه مقید تصور کنند. این مباحث چند جلسه گذشته بود که خلاصه گفتم، اما ابتدای جلسه امروز، ابتدای جلسه امروز باید خوب دقت کنید. این تقریبا 4-5 خطی که مصنف آورده بحثش دقیقه، بحث راحتی اگه دقت کنید، اما بحثش دقیقه. خوب دقت کنید، من از خارج توضیح بدم. مصنف از بیان مستشکل دو جواب میدن. بیان مستشکل چی بود؟ بیان مستشکل این بود که اگر قصد قربت به صورت جزء لحاظ بشود، به کیفیت جزء دیده بشود، خب نتیجهش این میشود که نماز مرکب هست از رکوع، سجده، قصد قربت. و همونطور که امر نسبت به رکوع انحلال پیدا میکند، نسبت به سجده انحلال پیدا میکند، نسبت به قصد قربت هم انحلال پیدا میکند. ما مشکلی در انحلال، به تعبیر دیگه همانطور که عرف رکوع را مستقل میبیند، سجده را مستقل میبیند، قصد قربت را هم مستقل میبیند. دیگه قید و مقید نیستن، مرکب هستن. مستشکل دو تا جواب میدن. جواب اول مصنف خوب دقت کنید، مصنف میگن قصد قربت به دو کیفیت قابل لحاظ است. یک، قصد قربت به عنوان یک امر نفسانی بدون اینکه با عمل دیده شود، به عنوان یکی از استعدادها و کیفیات درونی مثل غم، شادی. ببینید، غم به دو کیفیت قابل لحاظ است. یک، غم در مقابل شادی به عنوان یک کیف نفسانی و درونی. یه بارم غمی که با موضوعش دیده می شود، مثل غم از دست دادن فرزند. این دو مطلبه. در صورت اول، یعنی اگر قصد قربت را ما بدون عمل ببینیم، به عنوان یک امر نفسانی، به عنوان یک امر درونی، آیا قصد قربت به معنای یک امر نفسانی، یک امر درونی، امر اختیاری هست یا امر غیر اختیاری هست؟ یعنی الان به اختیار من هست، میشه یک کیف نفسانی درونی. یعنی در وعاء نفس آدمی پدیدار می شود عوارضی، عواملی. شما همون که تو ذهنتون میاد بگید، اشکال نداره که. عوارضی، عواملی از خارج باعث می شود که غم در وجود شما پدیدار بشود. آیا این پیدایش غم در ظرف نفسانی شما به اختیار شماست؟ مصنف میگه قصد قربت هم همینه دیگه. قصد قربت یک حالت درونی هست که امرش بین بود و نبود است و از اختیار آدمی خارج است. اما قصد قربتی که با عمل دیده میشه اختیاریه. من نماز میخوانم به قصد امتثال امر، یعنی من اراده میکنم که حرکت کنم، نماز را بخونم، یا ریاءً یا به جهت چی؟ امتثال امر الهی. مصنف میگن قصد، این قسمت اختیاره. این اختیاره. قصد قربت رو با عمل ببینیم اختیاریه، اما قصد قربت بدون عمل به عنوان یک امر نفسانی اختیاری نیست. که یک کیف نفسانی است که در وجود من پدیدار می شود. همه احوالات نفسانی و درونی آدمی امرشان بین بود و نبود است، یعنی یا پیدا می شود یا پیدا نمی شود. نمی شود، تمام. قصد امرم همینه، عوارض خارجیه، عوامل خارجیه باعث می شود که یا من در درونم رضای الهی حاصل بشود یا رضای الهی حاصل نشود. لذا میگن محبت غیر اختیاریه، محبت به اشیا اختیاریه. محبت یعنی دوست داشتن. لذا میگن که دوست داشتن واقعی از اختیار آدمی چیه؟ خارج است. انسان باید به مرتبه ای برسد که این کمال نفسانی در وجود او پدیدار بشود. نمیتواند کمالات نفسانی را در وجودش ایجاد کند. یه شخصی فرض کنیم دزدی میکنه، دروغ میگه، غیبت میکنه، این شخص انتظاری صفای درونی نباید داشته باشه. نمیتونه بگه من بعضی میگن که چی میگن، میگن که مهم دله، دل باید پاک باشه، هر کاری میکنه میگه باید دل پاک باشه. این صفای باطن به اختیار من نیست، باید بستر و شرایطی باشد که این در وجود من چی بشه؟ ایجاد بشه. لذا در بعضی از روایات هست که اگر کسی 40 روز مراقبه داشته باشه، اون چشمه های درونی او جاری می شود. لذا میگه صدق بر لسانش جاری می شود، صداقت در اعمالش دیده می شود، یعنی اختیارش نیست که. یه مرتبه دیگه تکرار می کنیم. مصنف می فرمایند قصد قربت با دو نگاه قابل رویت هست، قابل لحاظ هست. یک، قصد قربت به عنوان یک حالت نفسانی و درونی، یعنی بدون عمل. یک، قصد قربت با عمل. قصد قربت به عنوان حالت نفسانی امر اختیاری نیست، یا در وجود آدمی پدیدار می شود یا در وجود آدمی پدیدار نمی شود. شاید مقدماتش اختیاری باشه ها. خب نه، مقدمات اختیاری به لحاظ قواعد میگیم الامتناع بالاختیار لا تناف الاختیار، اون یه بحث قاعده و به این معنا است که اگر امر غیر اختیاری از شما صادر بشه، مقدمات اختیاری باشه، شما رفع مسئولیت نمیشوید، نه اینکه تبدیل به اختیار میشود. که متوجه شده چی شد؟ اون یه قاعده. من شما دستت اینجوری کردی فهمیدم چی میخوام بگی، به خاطر شما توضیح دادم. اما قصد قربتی که با عمل باشد، این به اختیار من هست. و مثل این که یک شخصی میتواند به خاطر یک عمل شادی کند، میتواند خودش رو کنترل کنه و به خاطر همون عمل شادی نکند. از این شبکه های بیگانه دارن بگن که این بنده خدا از اختیارشون خارج بوده و اینها جوزده شدن و الا اینها اصلا وطنشون رو دوست نداشتن و شادیشون شادی از روی حب وطن نبوده، همین از دستشون در رفته. بعد منده خدای پوفیز میگفت که اینا دو تا کار خیلی زشت انجام دادن، هم سرود جمهوری اسلامی خوندن هم شادی کردن، حالا گل هیچی. میگه گل زد نتونست خودشو کنترل کنه دیگه، لحظات آخر دیگه نتونست خودشو کنترل کنه. میخواد بگه این 98 دقیقه گذشت، این کنترل کردن که گل نزنن. اونایی هم که به تیر دروازه زده بودن دقیق به تیر زده بود، عمدن به تیر زده بودن. خب بگو یعنی بودی شما. خب قصد قربت بدون عمل یعنی یه حس رضایت درونیه. میگن که آدمی به حدی میرسد که تمام وجودش سبقت الله میشود، رنگ الهی پیدا میکنه. سوال آقای سرائیلی که قصد قربت مثل غم نیست، مثل شادی نیست، یه کیف نفسانی هست که اصلا بدون عمل قابل لحاظ نیست. شما اینو میخواد بله میتونه اشکال کنه که ما در درون ما تا عملی رو نبینیم، به تعبیر دیگه قصد قربت عارض است و عارض بدون معروض دیده نمیشه. اما جوابش اینه که ما عارض رو بدون معروض نمیتونیم ببینیم، اما اینا به تحلیل عقلیه نه به واقعیت خارجی. بذار جلسه قبلی همینه گفتی، ایشون میخواد با تحلیل عقلی بین قصد قربت و عمل جدا کنه، چون مستشکل برای اینکه امر رو درست کنه میخواد بگه قصد قربت رو جز لحاظ میکنیم و وقتی جز لحاظش کنیم میتونیم جدای از عمل ببینیمش. آقای محقق خراسانی هم میگه همه این کارهایی که شما گفتی درست، نمیخواد باش بحث کنه، همه درست. لازمش اینه که دو تا امر داشته باشیم، یه امر تعلق بگیره به ذات صلات، یه امر تعلق بگیره به قصد قربت فقط. و چون قصد قربت فقط اختیاری نیست، غیر اختیاری هست، لازمش این است که شما بگید امر الهی تعلق گرفته به امر غیر اختیاری، حال اینکه امر به غیر اختیاری تعلق نمیگیره. به تعبیر دیگه این بیان شما یه تالی فاسدی دارد که این تالی فاسد قابل پذیرش نیست. این اشکال اول محقق خراسانی. بنویسید.
نه.
بحث همون همینه دیگه. بحث محبوبیت اینا دو صفحه بعد میاد. منم نوشتم تو جزوان فائدتون، فقط در همین حد که بعضیا قصد قربت رو، یعنی به این بیان مصنف فائدتون، البته به این بیان مصنف که اراده و قصد قربت امری غیر اختیاری است ایراد شده، چون اراده به اختیار انسان در وعاء نفس ایجاد میشه. حالا توضیح میدم. بنویسید فعلا، بنویسید قلتو. مصنف دو جواب از راهکار مذکور بیان کرده اند. تو نقطه بذاری سر خط. یک، مطابق بیان مذکور. بیان مذکور چیه؟ اینکه ما قصد قربت رو جز ببینیم. مطابق بیان مذکور در ما نهنفی دو چیز وجود دارد، یکی عمل خارجی داخل پرانتز ذات صلات، و دیگری قصد و اراده داخل پرانتز قصد قربت. نقطه بذاری سر خط بنویسی بهتره. قصد و اراده از دو حالت خارج نمی باشد، یا بدون لحاظ عمل خارجی و به عنوان یک کیف نفسانی لحاظ می گردد، یا یعنی و یا با لحاظ عمل خارجی مورد نظر قرار می گیرد. نقطه ویرگول بذارید. در صورت اول قصد و اراده از امور نفسانی و غیر اختیاری می باشد، یه استدلال آورده وسط تقریبا سه تا کلمه کل استدلالش، سه چهار کلمه آورده که گفتم بر جزوه به توضیح. حالا این که آقای لیاقت‌پور گفتن که قصد قربت یا همون قصد و اراده یا قصد امتثال امر، این میتونه امر اختیاری باشه. مصنف میگه اگه شما اینو اختیاری فرض کنید، چه کسی اینو اراده کرده؟ باید یه اراده قبل این باشه که این اراده تعلق گرفته باشه به اراده این امر. درسته؟ باز میگیم میریم سراغ اون اراده. اون یا اختیاریه یا ایجادیه، خودش حاصل شده. اگه بگید اختیاریه، باز خب یه اراده باید بوده باشه که به این اراده تعلق گرفته باشه. میگه باز کلام منتقل میشه به اون اراده. نظام میگه که اگر شما بگید قصد و اراده اختیاریه، نیازمند این داره که یه ارادهی بهش تعلق گرفته باشه که اختیارش کرده باشه و صحبت از اون اراده میشه. این اگه اختیاری باشه، باید یه ارادهی باشه که باز به این تعلق گرفته باشه. میگه تسلسل ایجاد میشه. نه، هر امری که اختیاری باشد قبلا ارادهی با اون تعلق گرفته است دیگه. اگر شما بگید اراده‌ای که در نفستون ایجاد شده اختیاریه، یعنی شما اراده کردید آن را اختیار کردید. میگیم خب اون اراده‌ای که ایجاد شده اون چی؟ میگه اونم اختیاریه. میخواد پس یه اراده‌ای بوده به اون تعلق میگه پس تسلسل میشه، یعنی بیاد برهان عقلی میسازه برای اینکه قانع کنه خودش رو که اراده به عنوان امر نفسانی، به عنوان کیف نفسانی و درونی نمیتواند متصل به وصف اختیاری باشه، چون منجر به تسلسل میشه و تسلسل هم چیه؟ چون نتیجه تسلسلی میشه که باید هیچ اراده‌ای در نفس انسان ایجاد نشود، نتیجه چی میشه دیگه؟ چون اگر امری اختیاری باشد، میخواد استدلال بیاره برای اینکه ثابت کنه اراده بدون عمل امر اختیاری نیست، چون اگر امری اختیاری باشد ویرگول باید قبل از آن اراده دیگری وجود داشته باشد که به آن تعلق گرفته است و اگر آن هم اختیاری باشد نقل کلام به آن اراده می شود و ها کذا، و این مستلزم تسلسل خواهد بود و لازمه تسلسل این است که هیچ اراده ای در نفس آدمی پدیدار نشود. این حالت اول. و اما در صورت دوم، یعنی قصد و اراده با لحاظ عمل خارجی و تعلق آن به عمل خارجی ویلگول امری اختیاری می باشد، چون مکلف با اختیار خود به سوی انجام عمل خارجی حرکت می نماید. لذا اگر یادتون باشه مرحوم شیخ انصاری در مکاسب می گفتن که اجبار بر معامله منافاتی با اختیار ندارد. می گفت اگر یه نفر شما را تهدید کرد و شما حرکت کردید و رفتید بنگاه خونتون فروختید، معامله منعقد می شود، به جهت اختیار مانعی نداره، چون شما سبک و سنگین کردید و گفتید که جانم رو حفظ کنم، لذا اختیار کردید که منزلتون رو چیکار کنید بفروشید. می گفت در یه صورت معامله باطله، در چه صورت؟ اکراه به معنای چی باشه؟ الجا باشه، نه اکراه معمولی بخواد باشه. تا زمانی که لذا میگو اگر کسی رو تهدید کنید که روزه تو نخوری میکشمت و او روزشو بخوره، این اختیار کرد خوردن روزه رو. میگو در یه صورت روزش باطل نمیشه و اون در صورتی است که دست و پای طرفو بگیرن و یه مواد غذایی رو بریزن تو حلقش، این میشه الجا. این همه بحثا پیرو و هموناست که این اختیار نیست دیگه. اینجا میگه روزه باطل نمیشه، مثل اونجایی میشه که شما فراموش کردید روزه دارید و غذا خوردید. اما در جایی که کسی شما را تهدید کنه و شما خودتون حتی میگه که اسلحه رو گذاشته روبروی شما و شما خودت به اختیار خود غذا رو بگیری بخوری، این اختیاره و شما انتخاب کردی این مسیر رو. در اعمال خارجی انسان ولو اینکه مورد اکراه قرار بگیرد، باز هم حرکت به سوی عمل مورد اختیار او هست، مگر اینکه یه داروی بهش بخورانن که این شخص بی اختیار و ناخودآگاه به سوی انجام عمل چیکار کنه؟ حرکت کنه. و الا تمام اعمال آدمی ولو اعمال اکراهی از روی چیه؟ اختیار است. نقطه بذاره سر خط بنویسید. اراده‌ای باشد که اختیار کند آن را دیگه. اون قدرت داره، قدرت داره که اراده میکنه دیگه. اصلا فرع قدرت اراده دیگه. لذا قدرت میگن یعنی چی؟ یعنی توانایی اراده و عدم اراده. مثلا قدرت اینجوری معنا میکنن. نه، اراده منتهی به قدرت هست که شق اراده شو اختیار میکنه. قدرت دو طرف داره، قدرت میگن بر فعل بر ترک، قسمت فعل رو باید اختیار کرده باشه که میشه اراده، که اراده ایجاد شده باشد دیگه. من برای اینکه اینو بردارم باید اراده کنم دیگه، درسته؟ حالا به جای این گوشی باید اراده بذاری الان شما، چون متعلق اراده شد اراده. اگه قرار باشه این اراده ای که الان هست، یعنی مثل برداشتن گوشی، اختیاری باشد، پس اراده به اختیارش تعلق گرفته است. باز میری سراغ اون اراده قبلی. اون اراده ای که تعلق گرفته است به اراده، اون اختیاری یا غیر اختیاری؟ میگه اختیاری. خب پس اراده باید باشد که آن رو اختیار کرده باشد دیگه. هر عملی متکی به اراده آدمی هست. اینجا عمل چیه؟ اراده، خود اراده، مثل برداشتن گوشی میشه. اون اراده قبلش بوده یا اختیاری بوده یا غیر اختیاری بوده. اگه اختیاری بوده پس باید قبلش یه اراده بوده باشه، باز که اون اختیار کرده باشه دیگه. لازم میشه لتسر سلا دیگه. شما یه نفر بهت میگه چرا این گوشی رو برداشتی؟ میگه اراده کردم که برش داشتم. چرا اونجا گذاشتی؟ میگه اراده کردم اونجا بذارم. چرا دوباره برداشتی؟ هیچ عملی خالی از اراده نیست دیگه. اصلا قدرت یعنی دو طرف، قدرت بر ایجاد و ترک. لذا میگن انسان قادر انسانی است که بر فعل و ترک قدرت دارد. فعل یعنی اراده ایجاد به اختیار. لذا اراده ایجاد به اختیار اگه اختیاری بخواد باشه، قبلش پس یه اراده باید به این تعلق گرفته باشه دیگه. خیلی روشنه که قدرت همون اراده. یک فرع به این قدرت دو طرف داره، اراده ایجاد، اراده ترک. ایجاد با اراده، خب ایشون که میگه غیر اختیاریه، میگه اگه شما میگید اون فعل درونی و اون کیف نفسانی به اختیار ایجاد میشه، یعنی شما اراده کردی آن را ایجاد کنی، درسته؟ خاموش، اراده دیگه، توان داشتم که خواستم دیگه، توانی که در ایجاده میشه اراده دیگه. داریم؟ نه، قدرت دو طرف دارد. قدرت یعنی چی؟ انسان قادر یعنی چی؟ یعنی کسی که هم میتواند فعل را انجام بدهد هم میتواند ترک کنه. برای ایجادش باید اراده کنه دیگه. اصلا شق ایجادش میشه اراده، شق ترکش میشه چی؟ عدم اراده. لذا هر ایجادی اراده میخواد و اراده الان ایجاد خودش، درسته؟ چون جایی همین گرفتن موبایل نشسته دیگه. و اگه قرار باشه این اراده ای که در نفس شما ایجاد شده به اختیار شما ایجاد شده باشه، یعنی باید اراده‌ای وجود داشته باشه تعلق بگیره به ایجاد اراده در نفس شما. خب بعد میگه صحبت از اون اراده میکنیم، اون یا اختیاری یا غیر اختیاریه. اگه بگید اختیاریه، خب پس یک اراده قبلش بوده است که این اراده رو ایجاد کرده، که این اراده باعث پیدایش اراده اولیه شده است. میشه تسلسل و هم دیگه متکی میشن دیگه. نقطه به سر خلاصی. بنابراین بنویسید، بنابراین تعلق تکلیف و امر به قصد و اراده بدون لحاظ عمل خارجی جایز نمی باشد، چون متعلق تکلیف باید امر اختیاری باشد و در ما نهنفی آن چیزی که اختیاری است قصد و اراده با لحاظ عمل خارجی می باشد. لذا در ما نهنفی انحلال امری که به مأمورم به با قصد قربت تعلق گرفته است ممکن نمی باشد. پس نمی توان در جهت تصحیح قصد قربت به معنای قصد امتثال امر بیلگول گفت بیلگول امری که به ذات مأمورم به عنوان جزء و بدون لحاظ قصد قربت تعلق گرفته است ویلگول قصد می‌گردد. یه بار دیگه خلاصش رو بگم، عبارت چه بخونم؟ آقای مستشکل برای اینکه بتونه مشکل قصد قربت رو حل کنه باید یه امری رو تصور کنه که این امر فقط به نماز تعلق گرفته، نه به نماز به اضافه قصد قربت. برای اینکه این کار رو درست کنه پناه میبره به عوامر چی؟ انحلالی. ما بهش اشکال کردیم که امر در اینجا انحلال نمیشود چون در اینجا قید و مقید هست نه مرکب. ایشون گفت خب ما به گونه شرط تصورش نمی کنیم، به گونه جز تصورش میکنه. وقتی به گونه جز تصورش کنیم میشه مثل رکوع. همونطور که امر به صلات امر به رکوع هست، امر به سجده هم هست، امر به قصد قربت هم هست. و ما موقعی که میخواییم قصد قربت بکنیم قصد میکنیم امر به صلات را، و به عبارتی بین ذات صلات و قصد قربت انفکاک ایجاد میکنیم. قصد قربت رو مستقلن لحاظ میکنیم بدون صلات، صلات هم مستقلن لحاظ میکنیم بدون قصد قربت. آقای محقق خراسانی میفرماید تفاوت بین قصد قربت با رکوع در این است که رکوع اختیاری است، یک حالت تصور دارد، ایجاد آن در خارج. اما قصد قربت به دو حالت قابل تصور هست. قصد قربت به عنوان یک وصف نفسانی درونی، قصد قربت به عنوان وصف عمل در کنار عمل دیده بشود. قصد قربت به عنوان وصف نفسانی وصف درونی امر غیر اختیاری هست، و وقتی امر غیر اختیاری باشد نمیتواند امر مستقلن بهش تعلق بگیره. خب لازمش اینه که انحلالی در ما نحنفی بین ذات صلات و قصد قربت امکان پذیر نیست. این اشکال اول ایشون. دو، اشکال دوم بنویسید. اشکال دوم هم این که چند جلسه قبل آقای همتی گفت، دیروز هم گفته بود، من گفتم حالا بهش میره، یه لحظه با هم باشید. در عوامر انحلالی من میتونم الان جداگونه رکوع رو به جا بیارم در قالب نماز نباشه و بگم که انگیزه من از به جا آوردن رکوع امری بوده که به صلات تعلق گرفته، میشه؟ من کی میتونم رکوع رو انجام بدم؟ رکوع در ضمن عمل عبادی. خب اما جواب مصنف میگه خب شما الان اگه قصد کنید ذات صلات رو، الان ذات صلات تمام مأمورون به است یا بعض المأمورون به؟ مأمورون به بود ذات صلات به اضافه قصد قربت، پس ذات صلات میشه بعض المأمورون به. رکوع الان تمام المأمورون به است یا بعض المأمورون به؟ شما میتوانید بعض المأمورون به رو امر مستقل درش لحاظ کنید و قصد انجامش رو کنید؟ اینجا هم همونه، ذات صلات مثل رکوعه چون بعض المأمورون به هست. درسته دایرش وسیع تره ولی بازم بعض المأمورون به. همونجور که من نمیتوانم قصد کنم امر به رکوع را به تنهایی بدون لحاظ در ضمن عمل عبادی بودن، ذات صلات هم نمیتونم بدون قصد قربت لحاظش کنم، بلکه باید ذات صلات که بعض المأمورون به هست رو در قالب تمام المأمورون به ببینم. نتیجه حرفش این میگه شما هیچ وقت نمیتوانید ذات صلات رو امر مستقل منفرد از اجزا و شرایط دیگه براش تصور کنید و اونو قصد امتثالش کنه، چون اگه اینجوری باشه لازمش اینه که من باید بتونم سجده به جا بیارم. یعنی بعد از من سوال کنه برای چی سجده به جا بیاری؟ اینکه بدعته که میگه نه دیگه، امر به صلات، امر به سجده هم هست، من الان امر به سجده شو عمل کردم. میگیم امر به سجده زمانی امر به سجده است که در قالب صلات محقق بشود، خارج از صلات ما امر به سجده نداریم. بنویسید دو، بر فرض که قصد قربت، بر فرض که قصد قربت به عنوان جزء مأمورون به لحاظ شود، نه به عنوان شرط آن، تا عنوان مرکب خارجی مشتمل بر اجزا و شرایط مختلف حاصل گردد و امکان اتیان هر یک از اجزا به دایی امری که به مجموعه تعلق گرفته است فراهم گردد، لکن اتیان هر یک از این اجزا اگر در ضمن اتیان اجزاء دیگر و در کنار آنها باشد، بلگول امکان قصد امتثال امری که به مجموعه تعلق گرفته است بلگول وجود دارد. ولی اگر در ضمن اتیان اجزاء دیگر و در کنار آنها نباشد و به صورت مستقل و منفرد لحاظ گردد، ویلگول امکان قصد امتثال امری که به مجموعه تعلق گرفته است وجود ندارد، چون معنایش این است که بعض المأمور به را، چون معنایش این است که بعض المأمور به را به داعی امر ویلگول اتیان می نمایند و این فائده ندارد و در ما نهنفی هم انجام عمل عبادی به قصد امتثال امری که به ذات صلات تعلق گرفته است و بدون لحاظ قصد قربت ویلگول جایز نمی باشد. نقطه سر خط. خلاصه آن که ولو این که امری که به یک مجموعه تعلق گرفته است به اوامر متعدد انحلال پیدا کند، امر به رکوع، امر به سجده، امر به قصد قربت، امر به نیت، امر به تکبیرت الاحرام، 5-6 تا امر بشه، ولکن اتیان هر یک از آن اوامر انحلالی در ضمن امتثال امری که به مجموعه تعلق گرفته است بلگول امکان پذیر است و اتیان آن اوامر انحلالی به صورت مستقل و منفرد و بدون لحاظ مجموعه بلگول امکان پذیر نمی باشد. لذا در ما نحنفی هم ما نمی توانیم ذات صلات را به عنوان مأمورم به مستقل و منفرد از مجموعه یعنی ذات صلات به همراه قصد قربت اتیان نماییم. شما دنبال این بودید که بگید ما یه امر داریم که به ذات صلات تعلق گرفته. میگم خب درسته شما میتونید انحلال کنید به تحلیل عقلی، اما اوامر انحلالی این گونه نیست که مستقل و منفرد و جداگانه دیده بشوند. اوامر انحلالی هم باز در زیر مجموعه امری دیده میشوند که به مجموعه تعلق گرفته است. لذا انسان نمیتواند رکوع به تنهایی رو انجام بدهد، بگیم که خب شما چرا رکوع رو انجام میدی؟ میگه امر داره دیگه. امرش چیه؟ میگه امری که به صلات تعلق گرفته دیگه. مگه شما نمیگید امری که به صلات تعلق گرفته انحلال پیدا میکند به اوامر متعدد؟ من یه دونش انتخاب کردم انجام میدم، مولانا باید به من ثواب بده. میگیم نه، اوامر انحلالی در ضمن مجموعه دیده میشوند، مستقلا و منفردا اصلا دیده، به تعبیر دیگه تبدیل مقید به مرکب باز هم چیزی رو درمان نمی کند. اینه بخونه بینیم آیه همتی چی میگه. قول تو عبارت داشته باشید. این مع اولنه که نوشتینه، عبارت بعدا میگه انما، جلوتا میگه انما یسه الاتیان، اون ثانیانه. قول تو اولن مع امتناع اعتبارهی، ضمیر اعتبارهی میخوره به قصد امتثال یا همون قصد قربت، قصد امر، مع امتناع اعتبارهی، اعتبار قصد قربت، قصد امتثال، کذالکه، کذالکه یعنی چی؟ به صورت جزء، یعنی مستقل ببینیمش، جزء جداگونه ببینیمش. چرا ممتنع هست؟ فافای تعلیله، تعلیله برای امتناع هست. فا انهو، ضمیر انهو میخوره به اعتبار جزء بودن قصد امتثال یا همون قصد قربت. به خاطر اینکه اعتبار جزء بودن قصد قربت یوجب و باعث میشود تعلق الوجوب، تعلق امر، تعلق تکلیف، تعلق حکم به امر غیر اختیاری. چون اگر ما قصد قربت رو بخوایم جداگونه لحاظ کنیم میشه قصد قربت بدون لحاظ چی؟ عمل. و قصد قربت بدون لحاظ عمل غیر اختیاری است. فإنه فافای تعلیله، تعلیل برای غیر اختیاری بودن قصد قربت هست. چرا شما میگید که قصد قربت میشه امر غیر اختیاری؟ میگه فإن الفعل عمل، مثل نماز، و ان کان بالارادت اختیاریا، اگرچه عمل یعنی نماز خواندن با اراده آدمی اختیاریه، الا ان ارادته، ضمیر ارادته میخوره به فعل، لکن اراده فعل یعنی خود اراده، بعد از خط تیره میگه لیست اون اراده به اختیاریتن. چرا اراده به اختیاری نیست؟ میگه حیث لا تکون اون اراده به ارادتن اخرى، اگه قرار باشه اراده نفسانی اختیاری باشه باید یه اراده دیگه وجود داشته باشه که اینو اراده کرده باشه، و الا اگه بخواد به اراده دیگه باشه لتسلسلت، باعث تسلسل میشه. این جواب اول محقق خراسانی. جواب دوم، انما یسه الاتیان به جزء الواجب، جزء واجب چی میشه؟ رکوع، سجده قصد قربت، شما جز فرض کردید دیگه، به داعی وجوب اون واجب یسه هل اتیان فی زمنه، فی زمنه متعلق به اتیانه، آوردن جزء واجب فقط در ضمن واجب امکان پذیر است. رکوع رو من نمیتونم جداگونه بیرون بیارم. انما یسه الاتیانو به جزء الواجب به داعی وجوبهی فی ضمن اتیان اون واجب به حاضر داعی، یعنی به قصد قربت، به قصد امتثال امر. ولا یکادو یمکن الاتیان بالمرکب عن قصد الامتثال، یعنی نماز با قصد قربت، به داعی امتثال امر اون مرکب. من نمیتونم عملی که مشتمل است بر ذات صلات به اضافه قصد قربت رو، اون عمل رو یعنی ذات صلات رو، به داعی امر مجموعه خارج از مجموعه بیاورم، یعنی مستقلن و چی؟ منفردن لحاظش کنم. ولا یکادو یمکن الاتیانو بالمرکب عن قصد الامتثال، نمیخواد مرکب رو با قصد الامتثال بیاره، میخواد اون مرکب رو بیاره اما مرکبی که در واقع مرکب از قصد چه؟ نه که با قصد الامتثال بیاره شه. چون برای تصحیح قصد قربت ما چی میخواییم؟ قصد الامتثال ذات صلات. ولا یکاد و یمکن الاتیان بالمرکب، از اون قصد الامتثالش نمیخواست بیاره، بالمرکب به داعی امتثال امر اون مرکب، بلکه شما زمانی میتوانید مرکب را بیاورید که در کنار قصد قربت دیده شود، به صورت مستقل و منفردن قابل دیدن این نیست. این بیان مصنف که خلاصه بیان مصنف این شد که تصور قصد قربت به صورت جزء مشکل رو حل نمی کنه. اولا قصد قربت مجرد از عمل غیر اختیاریه، پس نمیتونه بهش عمل تعلقه. ثانیا این که ما عوامر رو انحلالی درست بکنیم، معنای امر انحلالی این نیست که هر امری مستقلن و منفردن قابل عمل کردن هست، قابل لحاظ کردن هست، بلکه عوامر انحلالی باز هم در ضمن امر به مجموعه دیده میشن. پس خلاصه شما امر مستقل منفرد ندارید که اونو مورد قصد قربت قرار بدهید.
دلیل اراده و علت اراده اون شوق یا اون اراده؟
شوق که مقدمه اراده.
چرا ما چیز اراده میکنیم؟ دلیلش
اون مقدمات چکار آقای خویی بحث کرده که شوق نفسانی باشه، شوق خارجی باشه. اون علت و معلوله دیگه. اراده من علت پیدایش شدی. شوق نگفتیم که اراده قبلی علت اراده بعدیه دیگه. شوق. نه ما نگفتیم دلیل بر پیدایش اراده در وعا نفسه. این در جوره در صورتی که ما اراده رو غیر اختیاری فرض کردیم. الان شده اختیاری دیگه.
اراده اختیاری شما از کجا
نشد؟ اراده اختیاری من به خاطر اراده قبلی من هست. میخوام میشه اختیاری. میخوام میشه اختیاری خواه.
چرا یه چیزی رو اراده میکنم؟
میشه اختیاری.
چرا یه چیزی رو اراده
میگم؟ اینا همه این که شما میگه اختیاریه. خواهی اختیاری توضیح میدید که یه شوق نفسانی در وجود من ایجاد میشه، من اراده میکنم به برداشتن این گوشی. اون اراده من الان جای برداشتن گوشیه. شما اینو تصور شده اراده قبلی رو میبینید.
میکنیم. چرا؟
اینکه
دوست دارم
کتاب
بردارم.
خب
میدونم الان میخوام این رو به شما
توضیح
بدم.
اشکال نداره، میگم
اراده.
یعنی شما اصلا تصور نکردی بس من متوجه میشم دیگه. اراده ای که به کتاب تعلق میگیره در ما نحنفی میشه اراده ای که به اراده تعلق میگیره. شما کتابه رو میبینی، من حرف شما رو متوجه میشم، شما حرف من رو متوجه میشم. انسان برای اینکه بخواد حرکت کند و امری را اختیار کند، مقدماتی فراهم می‌گردد. مصلحت را می‌بیند، مفسده را می‌بیند، شوق درونی در وجودش ایجاد می‌شود. درسته؟ خب. من وقتی شوق درونی در وجودم ایجاد می‌شود، اگر در نفس من اراده ایجاد می‌شود، این اراده رو اگه غیر اختیاری می‌دونید، ایشون میگه مشکلی نیست. میشه کیف نفسانی درونی، مثل اینکه عوامل محیط و اطراف باعث میشود که غم و اندوه در دل من ایجاد بشود، اشکال نداره. میگه اما اگر شما میگید نه، اون اراده‌ای که در نفس من ایجاد میشود اون اراده اختیاری است، یعنی چی؟ یعنی من اراده ایجاد اراده را کردم. اگر شما اراده ایجاد اراده را کردید، خب سخن میبریم سر اراده قبلی، یا قبول میکنید که اراده قبلی که تعلق به اراده گرفته است اختیاری است یا غیر اختیاری است. اگر باز بگید اختیاری هست، یعنی در مرحله قبل شما اراده کردید ایجاد این اراده را، باز میرید سراغ اون اراده قبلی، میرید تسلسل. اون که شما میگید مخلوطی از اختیاری و غیر اختیاری، به زبان میگید اختیاری، در عمل غیر اختیاریه. اراده اختیاری رو به من توضیح بده. احسنتم. پس خواستن من ارادهه، ایجاد اراده اختیاری میشه خواستن ایجاد اراده.
این اراده اولیه
اگه میخواد غیر ارادی، اگه میخواد بگید غیر اختیاری فقط به شوق متکیه، خب ایشون بحثی نداره. این که شما میگی میشه غیر اختیاری. اگر فقط عوامل محیطی باعث حرکت من شده است و از ید اختیار من خارج بوده، از خواستنی در کار نبوده، از ایجاد شدن، میشه غیر اختیاری.
شوق باعث میشه که شما اراده کنی، اراده کردن
هم. احسنتون. پس اراده
اولی با اراده دومی کم فرق داره.
خب فرق داره دیگه، به خاطر اینکه اراده اولی حاکمه، اراده دومی محکومه. حالا برمیگردیم با سر اراده چی حاکم؟
نه فقط غیر از این فرق حاکم و محکوم بودن، یه فرق دیگه.
ما فعلا بناش کار نداریم. ما برمیگردیم سر اراده قبلیه. اراده قبلی که در نفس شما ایجاد شد، میگه میپذیری غیر اختیاریه یا اختیاریه؟ میگه اگه میپذیری غیر اختیاریه، خب با حرف من ثابت میشه. میگه اگه نمیپذیری، میگه نه اختیاری است، معنای اختیاری این است که یعنی خواسته ای آن را ایجاد کرده. او خواسته چی بوده؟ اراده من بوده. باز میریم سر اراده قبلی صحبت میکنیم، خب میشه تسلسل دیگه، خیلی واضحه. شما یه مرحله شو غیر اختیاری میبینیم و به زبون اختیاری میدونیشه. اختیاری بودن اراده یعنی من خواستم آن را ایجاد کنم. میگه شما خواستی آن را ایجاد کنی، چی باعث شد؟ میگه اراده. میگه خب اون اراده یعنی چی؟ غیر اختیاریه یا اختیاری؟ میگه اگه بگه اختیاری، یعنی تو خواستی. خب چی باعث شد که خواستی؟ باز میگه سر اراده قبلی. به تسلسل دیگه. علم مصلحت، اونا غیر اختیاری هن. اگر علم من به مصلحت باعث انتخاب بشه میشه اختیاری، اگر باعث حرکت غیر ارادی بشه میشه غیر اختیاری، اگه بشه میشه اختیاری. باز دو مرتبه، این که شما تو مرحله قبلی به خاطر علم به مصلحت اختیار کردی ایجاد اراده رو، این اختیار ایجاد اراده غیر اختیاری بوده؟
نه،
علم به مصلحت، دقیق نمی کنی، علم به مصلحت پیدا کردم دیگه، حرکت کردم و اختیار کردم ایجاد عمل را، درسته؟ خب حالا سوال میکنیم، این حرکت به سوی ایجاد عمل که برخواسته از علم به مصلحت بوده میشه غیر اختیاری. اگه میپذیرید میگه اشکال نداره که پس نمیتونه متعلق تکلیف قرار بگیره. اگه نمیپذیرید میگه نه، علم به مصلحت به صورت ناخودآگاه باعث حرکت من نشده است، علم به مصلحت باعث شد من در وجودم سبک و سنگین کردم و احد طرفین رو اختیار کردم. میگه خب این اختیاری که شما الان انجام دادی بر اثر اون سبک و سنگین درونی که شما بوده است، پس اختیاری است. یعنی اختیار کردید که انتخاب کنید ایجاد عمل رو. این اختیار کردید شما باز میشه اختیاری دیگه. و باز مرحله بعدی همین مراحل هست، میشه تسلسل، این همین دیگه. من این کتاب رو که برمیدارم، یه موقع به خاطر اینه که اصلا متوجه نیستم، درسته؟ ناخودآگاه دستم رفت اینو برداشتم. مثل اینکه دست شما رو میز بوده، یه شی اینجا چسبیده، چسب اینجا بود، چسب به دست شما چسبیده، شما متوجهش نیستید. خب این بحثی درش نیست. اما اگه شما انگشتتون رو این دستتون رو چسبوندید، اینو بردارید، انتخاب کردید، اختیار کردید. اختیار شما نشأت گیرنده از امر غیر اختیاری یا امر اختیاریه. میگه از امر اختیاری باشه، باز اون اختیار اولی هم یا نشأت گیرنده از امر اختیاری یا غیره. تهش میگه یا میپذیرید که اراده به مرحله میرسد که غیر اختیاری باشه، نتیجهش میشه حرف مصنف که امر به امر غیر اختیاری تعلق نمیگیرد. اگر هم میگه نه، اراده در تمام مراحل اختیاری هست، تالی فاسدش اینه که تسلسل، نتیجه تسلسل هم که هیچ وقت باید اراده در نفس انسانی پدیدار نشه و ما میبینیم اراده در نفس آدمی هست. حالا این بیان مصنف همه ی حرف، یعنی بیان دقیقی ها، همه ی حرفش اینه که آقای مستشکل ما هنوز رو حرفمون هستیم، قصد قربت قابل اخذ در متعلق امر نیست، ولو اینکه شما قصد قربت رو جز ببینی. لذا ما همون جزوای جلسه اولو که نگاه کنید ذیل عبارت مصنف گفته بودیم که قصد قربت در متعلق امر اخذ نمی شود، چه جز باشد چه شرط باشد. از ادامه عبارتم وارد مبنای سوم میشه. مبنای سوم مبنای محقق رشدیه که دو جزوه جلسه اول هست، و اینکه محقق رشدی برای اینکه مشکل رو حل کنه پناه میبره به تعدد امر. میگه درسته که قصد قربت نمیتونه در متعلق امر واحد اخذ بشه، اما دو تا امر داشته باشیم اشکالی نداره. حالا فردا توضیح میدم، قبلا هم توضیح داده. والحمدلله رب العالمین.